صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای بخشنده یکتا و ای خدای محبت، به درگاه بی شایبه و قدوس و پاک تو روی آورده و تو را به خاطر خدایت عبادت کرده و می پرستیمت، زیرا تو تنها خدای حقیقی، قادر مطلق، خدای بی شریک و بی نیاز و خدای محبت و بخشنده هستی. پروردگارا، تو واقف بر افکار آشکار و نهان مایی. تو حاجات ما را می دانی حتی قبل از اینکه ما آن را بدانیم. تو ضعف‌ها، عیب‌ها، نقص‌های ما را می دانی و نیازهای ما و دردهای ما نیز ای خدا از آن آگاهی. ای قدوس یکتا، ای پدر آسمانی، ای خدای محبت، بر بندگان خودت ترحم کن. ما خود را به تو تسلیم می کنیم و از تو استدعا می کنیم که به ما قوت عطا کن تا عیب ها و ضعف های خود را با کمک تو برطرف سازیم و اصلاح شدن را از خود آغاز کنیم و قلب های جریح دار و چرکین خود را با قدرت و هدایت کلام تو پاک ساخته و اجازه بدهیم که از این پس فقط و فقط اراده و خواسته تو را طالب شده و پیروی نماییم. این تمنا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی کلمه آشکار شده تو عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنا، آخرین بخش از انجیل مقدس. به کلام خدا روی می آوریم و قلب و هستی خود را معطوف به خالق مهربان که به وسیله گفتارش دروازه عالم معنویت را به روی ما گشوده و ما را به طرف خود خوانده و دعوت نموده است که در ملکوت مقدسش شریک شویم نموده و از روح قدوس او که امروز در همه جا حاضر و ناظر است و مؤمنین خود را یاری و هدایت می کند، تمنا می کنیم که به وسیله گفتار مقدسش ما را تعلیم بدهد. و دوستان، یکی از شرایط شنیدن ندای خدا همانا اشتیاق باطنی داشتن به ملکوت خداوندی، به صدای ملکوتی او می باشد. زیرا اگر قلبن خواستار شنیدن ندای ملکوتی خدا نباشیم، مطمئن باشی که خداوند هرگز به زور جبر با ما صحبت نخواهد کرد. چرا؟ چون او خدای جبر و زور نمی باشد، بلکه او خدای محبت است، خدایی که همانند پدری پرمهر نظر به فرزندان خود دارد و می خواهد آنان را در شادی ابدی و حیات جاوید شریک و سهیم بگرداند. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به کتاب مکاشفه یوحنا که آخرین بخش از انجیل مقدس روی آورده و از فصل سوم از آیه 14 کلام را تا آنجا که فرصت ما را کفاف کند مطالعه کرده و آن را غذای روح و روان خود می‌گردانیم. عرض کنم کتاب مکاشفه یوحنا همانطور که از اسمش آشکاره درباره اسرار خدا که به حضرت یوحنای رسول در سالهای آخر عمرش عطا شده صحبت می کند. اسرار و یا رازی که خداوند اراده نمود که ما امروز از آن با اطلاع شویم. در این مکاشفه آسمانی خداوند درباره آینده جهان و بشر و ملکوت آسمانی خود چیزهایی را بیان و نمایان می‌کند که در هیچ جای دیگری آن را بر بشر مکشوف نساخته. مسلماً درک موضوعاتی که در مورد آینده است برای ما آسان نخواهد بود، مخصوصاً وقتی که این اسرار آسمانی به روش رمزی و تمثیلی یا تشبیهی بیان شده باشد. و میدونم برای کسی که فاقد بصیرت روحانی مطالب این کتاب نه فقط اسرار آمیز باقی خواهد ماند، بلکه چه بس آن را بسیار عجیب و غیر قابل فهم هم بدونه و توجهی به آن نکند. اما برای آنان که در زندگی روزمره خودشون با خالق خود مصاحبت و مشارکت دارن و با کلام خدا و طرز فکر و دید قادر مطلق آشنایی دارن، این کتاب نه فقط قابل فهمه، بلکه باعث برکت و تشویق و هدایتمون در ایمان و اطاعت کردن از خدا نیز می باشد. اتفاقا در این کتاب انقدر به ما دلیل و برهان برای اطاعت کردن و پیروی نمودن از خدا داده که شخص نمیخواهد جز خدا در پی چیزی دیگری باشد. در فصل اول ما با مکاشفه عیسی مسیح به یوحنای رسول، آن هم حدود 50 سال پس از صلیب و مرگ و رستاخیز و صعودش به آسمان روبرو میشیم و یوحنای رسول رو آماده میکنه تا رویای عظیم و بسیار عجیبی رو که آینده بشریت و جهان هستی در آن آشکار میشه رو بیان کنه. ولی قبل از عطای این رویا، عیسی مسیح زنده 7 پیام را به یوحنای رسول عطا میکنه تا به 7 کلیسای مختلف در آسیای صغیر آن زمان برسونه. این پیام ها بیان کننده دید عیسی مسیح جلال یافته از ایمان و موقعیت ایماندارانه. در حقیقت مسیح مقدس از دیدگاه الهی آنان را مورد قضاوت و تفتیش قرار میده و با آشکار ساختن عیب و نقصا و حتی نقطه های مثبت و شایسته آنها میخواد این ایمانداران را در طریق خدا به سوی کاملیت هدایت کند. در آیه 14 الی 21 ما با آخرین پیام به این کلیساها روبرو میشویم، یعنی پیام هفتم. و دوست عزیز، هر گروه و یا هر کلیسایی بیان کننده نوع ایمانداران امروزی بوده و هست و نشون میده که من و شما امروز جزو یکی از این گروه ها هستیم. البته مقصودم در مورد رابطه و مشارکتمون با خداونده. چرا؟ چون این پیام ها نشون میده که امروز من و شما جزو چه گروهی هستیم و یا اینکه رابطه معنویمون با خداوند در چه حالت و چه موقعیتیه. پیامی که عیسی مسیح برای آخرین گروه یا کلیسا داره بسیار غم‌انگیز و ملال‌آوره، زیرا نشون میده که آنان خیال میکردن که خدا را راضی کرده و مقبول خدایان. از نظر عقل و منطق بشری آنان با دلایلی که داشتن خود را کامل میپنداشتن، ولی از دیدگاه خدا آنان مردود و رد شده بودن. عیسی مسیح پیام خود را به مسیحیان شهر لادوکیه بازگو میکنه که اجازه میخوام قبل از قرائت پیام در مورد موقعیت این شهر توضیح مختصری به عرضتون برسونم که کمک بزرگی در درک بهتر آیات و یا پیام مسیح میباشد. لادوکیه در زمان عیسی مسیح جزو قلمرو امپراتوری روم بود که امروزه جزو خاک ترکیه محسوب میشه و جز خرابه چیزی از آن باقی نمانده. نظر به اینکه این شهر در محل تقاطع شاهراهای مختلف قرار گرفته بود، شهر بسیار مهم بازرگانی محسوب می‌شد. در زمان رومی ها به سرعت ترقی کرد و ثروت هنگفتی رو نصیب خود کرده بود. عرض کنم این شهر مرکز امور بانکی و صرافی شده بود، همچنین مرکز نساجی و فرش‌های بسیار عالی که از پشم سیاه و براق بافته شده بود که شهرت خیلی خاصی در آن زمان داشت و به این شهر یک اسم و رسمی داده بود. از نظر علم نیز این شهر از مراکز معروف محسوب می شد و در آن دانشکده پزشکی خیلی معروفی بود که بسیاری مردم به آنجا می رفتن، مخصوصا جوانان، تا درس پزشکی بخونن و آنها موفق شده بودن که برای درمان درد گوش و چشم داروهای گوناگونی رو با هم ترکیب کنن. همچنین شهری بود که برای دعوت مردم به امپراتور پرستی به شدت فعال بود و تبلیغ زیادی برای اون که مردم امپراتور رو یک شخصیت آسمانی بدانند در این شهر می شد. در ابتدای مسیحیت وقتی که پولس رسول به این شهر میره، مردم اشتیاق زیادی به یکتا پرستی نشون میدن و با شنیدن پیام انجیل مقدس از بت پرستی دست برمی دارن. اما انگار خیلی زود که مادیات و مال پرستی که یکی از وسیله‌های اهریمنی برای دور ساختن آدمیان از خدا یکتاست در آنها نفوذ می‌کنه و کم کم از ایمان به مسیح دست برمی‌دارن، زیرا مسیح آنون را دعوت به داشتن ثروت آسمانی می‌کنه و نه ثروت دنیوی. می‌فرماید گنج‌ها برای خود در زمین میندوزید، جایی که دزدان نقب میزنن و بید آن را نابود میکند، بلکه گنج ها برای خود در آسمان بیندوزید، جایی که دزدان نقب نمی کنن و بید و زنگ زیان نمی رسانن. انگار اطاعت از این دستور مسیح و دستورهای دیگر او برای این افراد بسیار گران تمام شده بود، به طور که حاضر نبودن که به خاطر اطاعت از خدا یکتا خود را از مال و ثروت دنیا محروم کنند. در چین شهری گروهی کلیسای را تشکیل داده و خود را مسیحی می‌خواندند، زیرا قلباً معتقد به خدای واحد شده بودند. حالا عیسی مسیح به وسیله یوحنای رسول پیامی به کشیش و یا رهبر آنجا می‌فرستد تا به اعضای کلیسا بدهد و آنها را دعوت کنه که به یکتا پرستی دل بدهن و قلباً خدا را پیروی کنن. به آیات 14 الی 18 توجه فرمایید. عیسی مسیح جلال یافته از آسمان نازل میشه و این پیام را به یوحنای رسول میده و میگوید به فرشته کلیسای در لادوکیه بنویس که این را میگوید آمین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست. اعمال تو را می دونم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش که سرد بودی یا گرم. لذا چون فاطر هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. زیرا می گویی دولت من هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی دانی که تو مستمند و مسکینی و فقیر و کور و عریانی. تو را نصیحت می کنم که زر مصفا به آتش را از من بخری تا دولتمند شوی و رخت سفید را تا پوشیده و ننگ عریانی تو ظاهر نشود و سرمه را به چشم خود کشیده بینایی یابی. و ما به معنی این آیه توجه فرمایید. همانطوری که قبلا یادآور شدم، مقصود از فرشته یا فرشته کلیسای لادوکیه در این قسمت از کلام خدا، دقت کنید، فقط در این قسمت از کلام خدا به معنی رهبر و یا کشیش آن کلیسا می باشد که مسئولیت هدایت و حفاظت روحانی اعضای کلیسا را به عهده داشت. عیسی مسیح از این گروه چیز مثبتی نمی بینه. اعمال آنها در دادگاه عدل الهی در آتش داوری خدا همه از بین میره. برای همینی که آنها را مورد تقدیر قرار نمیدهد. در عوض جز ضعف و خطا و عیب چیزی دیگری در آنها نمیبینه، درست برخلاف کلیسای فیلادلفیه که آنها را از هر جهت کامل میبینه و به خاطر ایمانشون آنها را مورد تقدیر قرار داده بود. دقت کنید که عیسی مسیح خود را داره چگونه معرفی میکنه. اول میگوید من آمین هستم، دوم شاهد امین و صدیق، سوم که ابتدای خلقت خداست. لغت آمین که ریشه عربی داره برای ما ایرانیان معمولاً به مفهوم اجابت کنه و یا پذیرا شدن و یا این طور باشه می باشد، ولی در اینجا به معنی انتها و کامل بودن و مطلق بودنه. اتفاقا آمین یکی از اسامی عیسی مسیحه و اشعیا نبی نیز در این مورد فرموده است که عیسی مسیح موعود خداوند آمین است. علت این که مسیح از این کلمه برای معرفی خود استفاده میکنه اینه که میخواد توجه این افراد را به خود معطوف بداره و به این ایمانداران شهر یادآور بشه که او صاحب حرف آخره. اوست که انتهای کلام خدا برای آنها میباشه. نه فقط آن، بلکه میگه شاهد امین و صدیق. این کلمات بیان کننده حقیقت بسیار مهمی در مورد مقام و شخصیت عیسی مسیح میکنه که تنها شهادت اوست که در نزد خدا مقبول خواهد شد. او که به خدا امین بود و صدیق. مفسرین میگویند علت بیان این لغات و این اصطلاحات اینه که عیسی مسیح میخواد به این افراد یادآور بشه که او در عهد خود نسبت به آنها امین بوده و هست، و اگر امروز آنها از فیض خدا محروم شدن، علت در خود آنهاست نه در عیسی مسیح. و سپس مسیح خود را به عنوان منشأ تمام خلقت خدا معرفی میکنه. این آیه با آیات اولیه فصل اول از انجیل مقدس مصداق می‌دارد که در ابتدا می‌گوید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، همه چیز به وسیله او آفریده شد و بدون او هیچ چیز وجود نیافت. این آیه به معنی کلمت الله بودن مسیح نیز می‌باشد. خداوندی که صاحب هستی‌ها و حکمت بوده و هست، خداوندی که همه چیز را می داند، چنین خداوندی که داوری را به عهده داره و انسانها را در آتش داوری نهاده تا اعمال خالص و پاک آنها آشکار بشه و به آنها پاداش بده، حالا به این افراد می گوید که من اعمال شما را می دونم و یا کارهای شما در مد نظر منه و من آن را سنجیدم، شما را خیلی خوب می شناسم و می دونم که اعمالتون در نظر خدا چه هست. و بعد می گه عکس العمل شما، رفتار و زندگی شما در برابر کلام و اوامر خدا همانند آب ولرمه، نه سرد هستید نه گرم، یعنی نه لامصب هستید و نه خداپرست. بسته به این دارد که چه سازی اجتماع میزند، آن وقت شما هم به همون ساز میرقصید. اگر اجتماع مذهبی باشد، شما یک شبه هم مذهبی میشوید. اگر اجتماع لامصب و بدون ایمان و ضد خدا شد، شما هم همرنگ جماعت شدید. عیسی مسیح میگه شما از خودتون اراده ندارید، فهم ندارید، شعور ندارید، خودتون رو تسلیم افکار و طرز زندگی دیگران کردید. نه انقدر از خدا اطاعت میکنید که مقبول او باشید و حقیقتا خدا پرست محسوب بشید، و نه انقدر شرارت میورزید که همه بدانن در عمل شما اعتقادی به خدا ندارید. چون که این طور رفتار میکنید، شما حالت استفراغ رو دارید که از نزد من بیرون رانده میشوید و شما را از خودم دور میکنم. من به افرادی مثل شما که شهامت خداپرستی و ترک دنیا به خاطر اطاعت از کلام خدا را ندارن و حاضر نیستن که از صمیم قلب و با تمام وجود خود مرا پیروی کنن و حتی در راه ایمان زجر بکشن، احتیاجی ندارم. درست همون آیه‌ای که مسیح گفت اگر حاضر نباشید صلیب خود را هر روزه برندارید، لیاقت پیروی کردن من رو ندارید. درست همین جملات را مسیح الان داره به این افراد میگه. میگه شما ملعون هستید، شما خودتون رو از عنایات خدا محروم ساختید به خاطر نوع اعمال و افکارتون. و دوستان عزیز، این تصویری که عیسی مسیح از مسیحیان شهر لادوکیه میده تصویری است بسیاری از مردم عصر حاضر، تصویری است از دوره زمان من و شما، از کلیسای ما و از زندگی شخصی خودمون. هم در کلیسا و هم در مذاهب دیگه ما با چین افرادی روبرو هستیم، و چه بسا اکثر قریب به اتفاق مردم جزو این گروه می باشن. افرادی را می شناسیم که تا قبل از انقلاب مذهبی یا کمونیست بودن و یا ضد خدا. هر وقت در باره خدا صحبت می شد ما را مسخره می کردن، مذهبیون رو به باد فوش و نفرین و لعنت می گرفتن. ولی دوستان، پس از انقلاب اینها یک شبه از مقدس‌ترین افراد جامعه شدن، به طوری که به مقام‌های بسیار مهمی هم رسیدن و از آنان به نام مقدسین یاد میشه. اینها کسانی بودند که یک شبه مؤمن شدند و در سالهای پیشین اصلا اعتقادی به خدا نداشتند. و یادمه که در سالهای پیشین وقتی که برای اولین بار طب مدرن به ایران به وسیله مبشرین مسیح آورده شد، بعضی برای اینکه به نان و مقامی برسن سعی می‌کردن که دل مبشران مسیحی رو با بیان این جمله که می‌خوان مسیحی بشن به دست بیاورن. پس گفتن که بله آقای مبشر، ما مسیحی هستیم، می‌خوایم مسیحی بشیم، و به اصطلاح تعمید هم گرفتن، خود رو جزو کلیسا کردن. ولی وقتی که مبشران رفتن، آنها هم غیبشون زد و یا از مسیح برگشتن. چرا؟ چون ترسیدن اگر مسیحی بمانن مورد آزار خدا نشناسان قرار خواهند گرفت. مسیحیان شهر لادوکیه نیز همین حالت رو داشتن، ولی متوجه نبودند. دقت کنید، متوجه نبودند که خداوند مواظب اعمال آنهاست. میدونستن که خدا واقف بر همه چیز است، ولی در عمل انگار طول رفتار میکردن که به این گفته اعتقاد نداشتن که خدا بر اعمال آنها واقفه. آنها به مال و مقام خود توجه داشتند و خود را ثروتمند می‌دانستند و این براشون مهم بود که در نزد مردم، در نزد اجتماع افراد مهمی محسوب بشن و ثروتمند هم باشن. مسیح به آنها میگه شما میگویید ثروتمند هستیم. شاید ثروت دنیا را دارید، ولی غافلی که در اصل تو یک موجود بدبخت و بیچاره و بینوا و کور و عریان هستید. ببینید دوستان، آنها از نظر دنیا پولدار بودند، صرافای خوب و ثروتمندی شده بودند، از مال دنیا چیزی کم نداشتند، اما از نظر خدا آنها بدبخت‌ترین افراد و بی‌نواترین اشخاص بودند، از گدا هم گداتر بودند. چرا؟ چون روحاً مرده بودند، چون برای آخرت زندگی نمی‌کردند. خدا به آخرت آنها نگاه می‌کنه و می‌بینه که هیچ چیزی برای آخرت نندوخته‌اند. دل مسیح برای آنها میسوزه. پس از آنها دعوت میکنه که از خواب غفلت بیدار بشن، از آنها دعوت میکنه که بیان صاحب چشمان روحانی بشن تا به ماورای این جهان و زندگی پس از مرگ توجه کنن و تلاش کنن که در آخرت و یا ابدیت بدبخت و بی‌نوا نباشن. به آنها اینطور نصیحت میکنه، میگه به تو نصیحت میکنم که از من طلای ناب بخری، طلایی که با آتش تسویه شده است، چون فقط آن وقت است که ثروت واقعی خواهی داشت، و ردای سفید و پاک را از من بگیر. ببینید دوستان، مسیح با استفاده از نوع زندگی بازرگانی آنها و اصطلاحاتی که میدونستن توجه آنها را به آنچه که جاودانی و ابدی معطوف میکنه. مقصود از طلایی که با آتش تصویر شده است اعمالی است که در داوری خداوند گذشته. دوست من، امروز نیز عیسی مسیح به من و شما میگوید کوشش خود را برای آنچی که خالص و نزد خدا پایدار و جاودان و مقبول خداست به کار ببر، و شریران و حق بازان که صاحب مال و مقام زیاد هستند پیروی نکن و نسبت به آنها حسادت مورز، چون آنچی که در این دنیاست فانیه، اما آنچی که از آسمان است ابدیه. کلام خدا میگوید شخص را چه سود داره که دنیا را ببره ولی جان خود را، روح خود را ببازه. مسیح از آنها میخواد که اشتیاق و آرزوی قلبی خود را از ثروت‌های دنیوی برداشته و معطوف به ثروت جاودانی کنن. او درد و عیب و اشکالاتشون رو بازگو میکنه و حالا داره داروی شفابخش را به آنها میده و نشون میده که چه باید بکنن. حالا دیگه با آنهاست که آیا حاضر باشن که این داروی شفا بخش روح و جان را بنوشن و یا آن را رد کنن. مسیح به آنها انتخاب میدهد، حق انتخاب کردن، همونطور که امروز به من شما این حق رو داده که انتخاب کنیم. شاید سوال بشه که چرا عیسی مسیح این افراد متظاهر و حق باز و به درد ناخور رو نابود نمی کنه، نفرین نمی کنه، لعنت نمی کنه؟ جواب در آیه 19 است که میگوید من هر کی را دوست دارم توبیخ و تأدیب می نمایم، یا چون که شما را دوست دارم با این جملات شما را تنبیه کردم و همیشه هم تأدیب خواهم کرد تا اصلاح بشی. چرا؟ چون دوستتون دارم، پس من شما را باید تنبیه کنم، چون به عاقبت و ابدیت تو اهمیت می دهم. دوست من، مسیح این کار را می کنه تا آنها را از حالت لاقیدی بیرون بیاوره و برای خدا غیرت به خرج بدن. دوست من، آیا هیچ میدونی که امروز عیسی مسیح نیز همین محبت را بلکه بیشتر به من و شما نشون میده و ما را دعوت میکنه که به طرفش بیاییم؟ محبت مسیح امروز ممکنه ما را به خاطر اینکه داریم از او دور میشیم تنبیهمون بکنه، ولی این رو بدون، هرچی هست دعوت او از ما اینه که به طرف خدا برگردیم و با او باشیم. مسیح زنده امروز در شکوه و جلال عظیمی که خداوند به او عطا کرده در آسمان نزد خالق مهربانه و داره من و شما را دعوت میکنه که بیاییم و در مشارکت و برکت عظیم او شریک شویم. آیه 20 و 21 این حقیقت را برای ما بیان میکنه. به دعوت عظیم و پر محبت و خدای عیسی مسیح مقدس گوش کنید که امروز به من و شما میگوید اینک بر در قلب شما ایستاده و میکوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. آن که غالب آید این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنان که من غلبه یافتم و با پدر خود بر تخت او نشستم. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. دوست من دقت کنید مسیح چه میگوید. عیسی مسیح امروز بر قلب شما میزند و میگوید در را باز کن، قلبت را باز کن تا من سلطان قلب تو بشوم و تو را در مشارکت آسمانی در جلال عظیم که خداوند یکتا به من داده است شریک و سهیم کنم. دوست من، آیا متوجه دعوت پرفیض و پرمحبت مسیح هستید؟ او به تو میگه که مدت هاست دم در قلب دیستادم و دارم در میزنم، مدت هاست امیدوارم که تو مرا سلطان قلبت کنی تا من کشتی زندگیت را در این اقیانوس طوفان زده و تاریک هدایت کنم و به ساحل ابدیت برسونم. اما تو تا به حال در قلب خود را به روی من نگشوده، در پی دنیا و در پی مال و مقام و تاریخ‌های دنیوی هستی. بدان که من که مسیح جلال یافته هستم به زور ارباب تو نخواهم شد، سلطان تو نخواهم شد. چرا؟ چون که من خدای جبر نیستم بلکه خداوند محبت هستم. من تو را دوست دارم و میخوام که تو از صمیم قلب مرا بپذیری، نه از روی جبر. اگر تو قلبت را بکشایی و خودت را تسلیم من کنی، با همدیگر دوستی دائمی برقرار خواهیم کرد، با همدیگر مشارکت و مصاحبت جاودانه خواهیم داشت. مقصود از شام خواهیم خورد برقراری اتحاد مقدس و متحد شدن با منجی زنده است. میگوید هر که مرا به قلب خود را بدهد و از آنچه که میگویم اطاعت کند و در نتیجه بر گناهان پیروز بشه، اجازه میدهم که روی تخت سلطنتم در کنار من بنشیند و یا او را در ملکوت و جلال خودم شریک خواهم ساخت. همانطور که خداوند عیسی مسیح را در جلال ملکوتی خود شریک ساخته است. دوست من، با این جمله پیام خود را و سخنان منجی خود را به پایان می‌رسانیم که می‌گوید هر کی این را می‌شنود خوب توجه کند که روح خدا به کلیساها چه می‌گوید. یا حالا که از حقیقت و از موقعیت خود آگاه شدید، حالا که می‌دانید مقبول خدا نیستید، حیات و مرگ در برابر شما گذاشتم، این شما هستید که باید انتخاب کنید و حقیقت را بپذیرید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.